صفحه 304. من پاسخ دادم. در آخرین کارنامهش دیدم که همه نمراتش الف و ب بودن. تنها نمرات بعدش مربوط به گستاخیش در اظهار وجود و انتقاد از مدرسه بود. آموزگار گفت بله، وقتی حواسش را جمع می کند شاگرد بسیار خوبی است، اما یاد نگرفته خودش را مهار کند. من گفتم در واقع یکی از مشکلات او این است که جواب همه سوالات را قبل از اینکه بپرسند می داند و طاقت ندارد صبر کند تا دیگران بگویند، بنابراین فوراً پاسخ می دهد. آموزگار گفت صحیح است، او یک متظاهر اصلاح ناپذیر است. من گفتم او هیچ ناامید کننده نیست، او را در عقب کلاس بنشانید و بگذارید هر وقت میل دارد کتاب بخواند و وقتی میبینید مطالعه میکند صدایش نکنید، یا اگر صدایش میکنید و میبینید سرش را بالا کرده و میپرسد چه، آماده باشید تا سوالهای خود را به نحو دیگری مطرح نمایید، و اگر جای شما بودم نگران بچه های دیگر نمی شدم. اگر همه آنها در حالی که نصف روز را زیر میز کتاب می خوانند الف و ب بگیرند، مرحبا به آنها. آموزگار پاسخ داد فرض کنید نمرات کودک پایین رود، والدینش چه؟ من گفتم با او قرار بگذارید که فقط در صورتی به او اجازه می دهید در کلاس کتاب بخواند که نمراتش بالا باشد، تجربه ای بکنید. اطمینان دارم در این مورد مشکلی نخواهید داشت. اگر چیزی باشد این است که فکر این که می تواند سر کلاس هر کاری که دوست دارد بکند عامل مثبتی در تقویت رشد تحصیلی او خواهد بود و خواندن کتاب های داستان ضرری به دانش و مهارت او در زبان نیز نخواهد زد. در این مورد با والدین او صحبت خواهم کرد و آنها می گویم باید تا موعد کارنامه بعدی این کار را بکنیم. چیزی که آنها می‌خواهند این است که کودک کمتر در کلاس ایجاد اختلال کرده و نمرات خوب بگیرد. شرط می‌بندم که قبول می‌کنند که این کار ارزش آزمودن دارد. هنگامی که چنین شیوه‌هایی فرصت آزمایش می‌یافتند، معمولاً نتیجه خیلی خوب بود. اما اصل مسئله آنجا بود که به نمایندگان قدرت قبولانده شود که مشکل کودک این نیست که نمیتواند رضایت خاطر خیش را به تعویق افکند، بلکه این است که به طور غریزی به خوبی میداند که کسی میکوشد او را معتاد به نوعی آینده بافی کند که در برابر آن مجبور به مقاومت است. اگر والدین، آموزگاران و مددکاران اجتماعی رضایت میدادند که این تجربه به محک آزمایش درآید، کودک در مدرسه از 10 بار 9 بارش را بیشتر از منزل کتاب خوانده، نمرات بهتری گرفته و کلاس را خیلی کمتر مختل می کند و از همه مهمتر در زندگی خیش احساس شادی و امنیت بس بیشتری خواهد نمود. در حالی که این موضوع صحت دارد که بسیاری از دانش آموزان ضعیف نیز به دلیل به تعویق نینداختن رضایت خاطر خیش تنبیه می شوند، باز منطق همان است. اگر به آنها اجازه داده شود که مدرسه را به نحوی تجربه کنند که در زمان حال درگیرشان نماید، به احتمال غالب نمرات و رفتارشان نیز بهبود پیدا خواهد کرد. بیایید نگاه دقیق تری به منشأ مشکل تعویق رضایت خاطر کودک بیاندازیم. این واقعیت که بسیاری از بزرگسالان کودکان را به دیده انسان‌های تکامل نیافته در راه تبدیل به انسان‌های واقعی بزرگسال و نوآموز می‌نگرند، مسئله محوری است. این طرز تفکر پوچ و بی‌معنی موجب می‌شود که کودکان خود را تکامل نیافته و در راه زندگی واقعی پنداشته و نتوانند احساس کنند که به راستی درون زندگی هستند. این نحوه تفکر می تواند به صورت عادت درآید. هنگامی که کودک بزرگ شده و می بیند تکامل بیشتر از گذشته احساس نمی کند، باز به جلو می نگرد به 30 سالگی، زمانی که عاقبت بتواند از زندگی لذت ببرد. وقتی دوران 30 سالگی فرا می رسد، سن تکامل به 40 می رسد و همینطور ادامه می یابد. عاقبت انسانهای مسنی را می بینید که در حیرتند که زندگیشان به کجا رفته و چرا هرگز آن احساس جادویی انسان کامل را پیدا نکردند. این تمامی داستان مکرر تلاش کردن اما هرگز نرسیدن است. و تنها راه حل این است که قبول کنیم که همیشه و در هر سن یا مرحله تصور پختگی انسان‌های تمام و کاملی هستیم. همیشه فکر کنیم که به مقصد رسیده ایم و لحظات حال خود را فرصتی برای زیستن و لذت بردن به حد کمال بدانیم. فقط وقتی که کودک درون خیش را آزاد کنید، قادر خواهید بود در بازی تعویق ارضای خاطر برنده شوید. ویرجینیا وولف زمانی نوشت: چه چیز جذابتر از پسری است که هنوز شروع به پرورش عقل خود نکرده؟ ظاهرش زیباست، متظاهر نیست، معنای هنر و ادبیات را از روی غریزه می‌فهمد. در همه کار و همه چیز از زندگی لذت برده، موجب می‌شود تا دیگران نیز از زندگی خود لذت ببرند. بزرگسال وجود شما هنگامی که توانایی‌های کودک وجودتان را در مورد لذت بردن از زمان حال نادیده می‌گیرد، دشمن شماست. به یاد داشته باشید آن کودکانی را که به خاطر توان لذت بردن از زندگی تحسین می‌کنید، مخلوقاتی بیگانه نیستند. یکی از آنها را در درون خیش دارید. مسئله اینجاست که آیا او را آزاد خواهید گذارد یا آنقدر از جانب وی احساس تهدید می‌کنید که اصرار می‌ورزید کودکان راستین اطراف خیش را بیشتر شبیه خود نموده، ارضای خاطر آنها را به تعویق انداخته و کاری کنید که به اندازه شما احساس عدم تکامل نمایند. در واقع شخص نامحدود دقیقاً همان معنایی را می‌دهد که از لفظش پیداست، یعنی مرحله‌ای که انسان خودش را از قید محدودیت‌هایی که خود بر خویشتن تحمیل کرده و اساس تعویق ارضای خاطر اوست رها سازد. زیستن کامل در حال یعنی نامحدود، در حالی که تعویق ابدی ارضای خاطر محدودیتی جدی در راه انسانیت کامل شخص است. مضحک است که تعدادی از آموزگارانی که کودکان را نزد من می‌فرستادند تا یاد بگیرند که خوشنودی خاطر خیش را به تعویق اندازند، در همان حال خود شعر رابرت فراست را تدریس می کردند. آه، امروز به ما لذت گلها را بده و بگذار به زمانهای دور اندیشه نکنیم. همانند خرمن نامعلوم ما را در اینجا نگه دار، فقط در این سبز دمیدن سال. پانویس: A prayer in spring from country things and other things. ادامه مت: غلبه بر آموزش‌های نادرست. تحصیلات رسمی کمتر به قصد تربیت انسان نامحدود برنامه ریزی می شود. در واقع مگر اینکه شخص خیلی خوش اقبال باشد، به نحوی به دقت تعلیم داده می شود که درست برعکس آن بار بیاید، یعنی یک انسان مستبد. باید بر توسعه راستین عقلانی، توان مطرح کردن سوالاتی که انسان را مجذوب خود می کند و یافتن یا استنباط بهترین پاسخ‌ها تأکید شود. اما شیوه‌هایی که به کار می‌روند کمترین تأثیر را در آموزش دارند. کودک را مجبور می‌کنند فهرست وقایعی را از بر نماید تا بتواند در امتحانات آینده پس بدهد. حتی اگر نداند آن وقایع چه مفهومی در زندگی او یا هر کس دیگر خواهد داشت. نتیجه این می‌شود که به محض پایان امتحانات آن وقایع را فراموش کرده و به سوی وقایع جدیدی که همانقدر بی‌معنی است می‌رود. آیا فکر می‌کنید امروز بتوانید یک امتحان جبر یا تاریخ را بگذرانید؟ آموزش کنجکاوی طبیعی کودکوار انسان را دنبال نمی‌کند. اگر این کار را می‌کرد، مثلا تاریخ انقلاب امریکا یا گردش خون قورباغه را تعریف کرده و آنگاه می‌گذاشت تا شخص سوالات خیش را راجع به آن مطرح نماید. طبعا آموخته های خیش را تا به امروز به یاد داشتید، ولی به احتمال زیاد حقیقت غم‌انگیز این است که بیشتر تعلیمات رسمی صرف آن می شد که یاد بگیرید چگونه آموزگاران و مدیران را راضی و خوشنود سازید. به ندرت اگر نه هرگز تشویق می شدید که مستقلن فکر کرده چیز خلاقه ای نوشته، خارج از خطوط تعیین شده رسم کرده و مشکلات را از دیدگاه منحصر به فرد خیش مورد حمله قرار دهید. برای شما برنامه‌ای تنظیم کرده و بالاتر از هر چیز به شما می‌آموختند که خود را با مقررات آن برنامه تطبیق دهید و در غیر این صورت به عنوان مزاحم اصلاح ناپذیر بیرون انداخته می‌شدید. می‌آموختید که تطبیق بیشتر از خلاقیت خوشنودی دراز مدت فراهم می‌کند. و خوشنود ساختن آموزگار مطمئن ترین راه موفقیت در مدرسه و زندگی است. اگر مستقلن فکر کرده، با دیگران متفاوت بوده یا با قدرت به مبارزه برمیخواستید، مورد سرزنش قرار میگرفتید، یاد میگرفتید که به جای خلق نظام خیش با پرسیدن این که چرا نظام قدری تغییر نمی کند تا بهتر نیازهای افراد را برآورده سازد، خود را با نظام تطبیق دهید. به دقت یاد میگرفتید که کودک خوبی باشید. با تلقین نگرانی درباره شکست در ورود به دانشکده در 10 سال آینده و سایر رفتارهای شخصیت شکن، شما را از آن شگفت زدگی طبیعی و خودجوش در برابر دنیا جدا می کردند. یاد می گرفتید که نمره خوب گرفتن مهمتر از درک واقعی یک اصل آموزشی است. تأیید طلبی از راه گذراندن امتحانات، گرفتن نمرات معین بر روی ورقه، کسب نظر مساعد آموزگاران و سایر نیروهای بیرونی، احتمالاً نیروهای محرک دوران دانش آموزی شما را تشکیل می داد. ولی چون پوچی همه این برنامه ها موجب می شد که کودک درونتان هرچه محکم تر در برابر تحصیلات رسمی مقاومت کند و خود به نحوی می دانستید که بسیاری از آموزگاران شما قلابی بوده و شما را واقعا دوست نداشته، همان گونه که هستید قبولتان نمی کنند یا احساس تعهد نسبت به کار خود ندارند، نشستن در کلاس و مواجه شدن با رفتاری را که نسبت به همه کس یکسان بوده تجربه تحقیرآمیز می یافتید. به عنوان یک کودک می دانستید که زمانی که تقسیمات بزرگ را به خوبی یاد گرفته بودید، نشستن و منتظر ماندن تا آموزگار آماده شود که موضوع بعدی را برای همه کلاس مطرح کند اتلاف وقت است. می دانستید که بعضی مطالب را زودتر از سایرین می فهمید و این توقع که برای تسلط بر موضوعی همه در یک جا باشند، چون همه می بایست از یک جلسه استفاده کنند، مسخره است. در بعضی از دروس از همشاگردان خود جلو و در بعضی عقب بودید، اما همیشه به عنوان بخشی از کلاس مطرح بودید. یکی از آن نوع آموزانی که به نظر آموزگار یکسان می آمد، نه شخصی با علایق، غرایز، توانایی ها و امیال ویژه. می دانستید که رقابت تصنعی که نظام آموزشی بر شما و همشاگردانتان تحمیل می کرد فقط بی حرمتی بزرگی بود که آموزگاران همچون شلاقی به کار می بردن تا شما را در خط نگه دارند. همین شما می دانستید که چه احساس وحشتناکی داشت وقتی نمرات امتحانی ارسال یا خوانده می شد و بعضی نمره کم می گرفتن، زیرا در آن وقت به اندازه دیگران آماده یا علاقه‌مند به آن درس نبودند. ممکن است تعجب کرده باشید که چرا علی‌رغم این واقعیت که شاگردانی که نمره کم می گرفتند ظرف چند ماه دیگر در آن درس مهارت پیدا می کردند، زیرا سرعت یادگیری همه کس یکسان نیست. یاد آن نمره کم تا ابد در ذهنشان باقی می ماند. از آن مقایسه ها و رقابت های خشک تحصیلات رسمی نفرت داشتید. می دانستید که شما و همه دوستانتان افرادی متمایز از یکدیگر بوده و هر شخص یا نظام منطقی با شما بر این اساس رفتار می کرد، نه مثل سربازانی که بدون اجازه ابراز هیچ گونه فردیتی در گروه های مستبدانه یک شکل دستبندی می شوند. اما با همه این احوال به زحمت پیش می رفتید، زیرا به نظر می رسید که نظام موجود تنها راه بود. در نتیجه احتمالاً آموختید که آموزش نفرت داشته و یک ضد روشن فکر مستبد شوید. کودک درون شما آن وقت بهتر می دانست، اکنون نیز بهتر می داند. غلبه بر اثرات مخرب آموزش رسمی به این معنی است که کنجکاوی طبیعی کودکوار خود نسبت به چیزها را دوباره بیدار کرده و هر جا که شما را می برد دنبالش نمایید. درک کنید که دیگر مجبور نیستید برای نمره با دیگران به رقابت برخیزید. کاملا آزادید به کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیزهایی بپردازید که کنجکاوی کودکوار شما می خواهد بداند، خواه تاریخ انقلاب امریکا، خواه شوروی باشد، و یا تعمیر اتومبیلتان بدون اینکه هیچ کس به ویژه بزرگسال مستبد درونتان بالای سرتان ایستاده و فعالیت‌های آموزشی یا رشدی شما را تحت نظم و ترتیب خود قرار دهد. اگر می‌خواهید از تحصیلات رسمی خود فراتر رفته و شخص نامحدودی شوید، خوب است آن چند تن آموزگار عالی و بسیار فهیم مدرسه را به یاد آورید که به راستی به شما علاقمند بوده و می‌خواستند تغییر در زندگیتان پدید آورند و خود را نسبت به ازای کنجکاوی طبیعی و کودکانه متحول شما متعهد می‌دانستند. فراموش کنید که آنها فقط اقلیت کوچکی بودند و هنگامی که سعی می‌کردند تا در خلال روال یک نواخت کلاس و تدریس به نیازهای انفرادی دانش آموزان پاسخ گویند، همراه با شما مختل کننده نظام نامیده می‌شوند. فقط شیوه های ویژه ای را که آن آموزگاران خاص برای کمک به شما به کار می بردن به خاطر آورید و به یاد داشته باشید که اکنون کاملا آزادید تا در صورت تمایل آرمان های آنان و روش مطلوب آموزش را دنبال کنید. طی سالیان دراز به عنوان آموزگار و مدیر مدرسه با هزاران معلم مختلف تماس پیدا کردم. بدون استثناء کلیه آموزگارانی که قادر بودند تقریبا به تمامی دانشجویان خود نزدیک شده و کنجکاوی طبیعی فکری آنها را پرورش دهند، بیشترین تخصص را نسبت به وظایف خیش داشته و در مدرسه از محبوبیت عمومی برخوردار بودند. از نظر خصوصیات مستبدانه در پایین ترین رده قرار داشتند، به ویژه نسبت به تقسیم کلاس‌های خود بر اساس دو بخشی‌های متعارف کمترین تمایل را نشان می‌دادند. هرگز نشنیدم یکی از این آموزگاران برجسته دانش آموزان را به خوب و بد، باهوش یا ابله، عاقل یا بی‌عقل، دردسر آفرین یا به خوبی تطبیق یافته، ناموفق یا موفق یا هر گونه طبقه بندی دیگری که برای راحتی آموزگاران ساخته شده تقسیم کنند. این معلمین برتر بی نظیر و به تجربه شخصی من مسلماً خیلی نادر بودند، اما به هر حال وجود داشتند و هر دانش آموزی که مدت زمانی را در نظام آموزشی کشور ما صرف کرده باشد می باید لااقل چند تن آموزگارانی داشته باشد که کم و بیش شبیه آنها بوده باشند. اینها کسانی بودند که هرگز هیچ گروهی از دانش آموزان را بر دیگری ترجیح نمی دادند، بلکه به نظر می رسید که این آموزگاران نامحدود در هر مرحله از پیشرفت در دسترس همه دانش آموزان قرار داشتند. دانش آموزان گروه اقلیت و آنهایی که مدام با نظام درگیری داشتند، آنها را به دیده دوست و موافق با هدف خیش می نگریستند. دانش آموزانی که نسبت به توجه مدام در کلاس دارای مشکلاتی بودند، آنها را به صورت حامیان خیش می دیدند. آنهایی که همیشه نمره خوب می گرفتن نیز همینطور. اعضای شورای دانش آموزان بعد از خاتمه ساعات مدرسه با آنان به گفتگو می پرداختن و همچنین بچه های سرکش. به بیان دیگر به نظر می رسید که این آموزگاران به نحوی دارای این خصوصیت کودکوار بودند که پذیرای همه کس باشند. در نتیجه همه دانش آموزان صرف نظر از علایق، وابستگی ها یا گروه بندی ها گرد آنها جمع شده و آنان را به دیده دوست خاص خیش می نگریستند. ویژگی کودکوار آنان مبتنی بر نرمش در برابر دیدگاه های متفاوت، شکیبایی نسبت به اختلافات دیگران، بزرگسال یا کودک و امتناع از دستبندی مردم البته به این معنی بود که این آموزگاران استثنایی از طرز تفکر دو بخشی مستبدانه عبور کرده و اساساً جهان را به دیده مجموعه‌ای باز می‌نگریستند. ممکن است یک نظام آموزشی نمونه را بدون دردسر گذرانده باشید، ولی شرط می‌بندم که حتی اگر خیلی هم موفق بوده اید هرگز به راستی به آن اعتقاد نداشتید. غالباً حوصله‌تان سر می‌رفت و می‌ترسیدید به عنوان دانش آموز مشکل آفرین معرفی شوید. نمی‌توانستید صدای خود را به گوش کسی برسانید و همه روز توسط نظامی که تطبیق را پاداش داده و فردیت را مجازات می‌کرد مورد سوء رفتار قرار می‌گرفتید. با وجود این، خارج از تجربیات رسمی مدرسه مفاهیمی از لذت یادگیری و تفکر مستقل را احتمالاً از چند تن آموزگار نامحدود خیش کسب کردید. اگر فکر کنید خواهید دید که از این آموزگاران یاد گرفتید که تبدیل شدن به شخص نامحدود مستلزم آن است که بر اکثر آموزش‌های رسمی خیش غلبه کرده و نگاهی صادقانه با آنچه که در زندگی به راستی اهمیت دارد بیافکنید. بپذیرید که مدارس کودکان را آنطور آموزش نمی‌دهند که تا حد ممکن به انسان کاملی تبدیل شوند. درک کنید که در یک نظام آموزشی مطلوب نمره، امتیاز و تقلب وجود نخواهد داشت. آخر، وقتی شخصی به جای رقابت با دیگران برای خودش چیز آموخته و می‌خواهد به حد ممکن آموزش و سلامت دست یابد، چگونه ممکن است تقلب کند؟ هیچ یک از کسانی که شما را در آموزش یاری می‌دهند و هیچ کدام از کارهایی که ممکن است انجام دهید تا فرهیخته تر شوید از شما یک متقلب نمی سازد. نمره، امتحان، امتیاز و سایر معیارهای بیرونی موفقیت در نظام انسانگرایانه‌ای که در آن مردم به فرا گرفتن فنون شادی و زندگی خلاق و سازنده می پردازند جایی نخواهد داشت. دوره های تدریس در یک مدرسه مطلوب بر اساس آموزش مردم برای تفکر مستقل، بیم نداشتن از شکست، کسب توان انجام هر کار به جای تخصص خوش در یک کار، رهایی از اختلالات روانی به طور خلاصه، چگونگی انسانی شاد بودن تحریزی خواهد شد. مدارس مطلوب آموزش مجموعه کودک را رسالت خود می دانند. آموزگاران این مدارس کودکان را تشویق می کنند تا به حد ممکن توانایی های خود دست یابند، نه اینکه مجبورشان نمایند سرشتی محدود، تطبیقی یا بزرگسالانه پیدا کنند. نیازی نیست که مدارس به اماکنی تبدیل شوند که هر نوع کاری را مجاز دانسته و بی‌بندوباری را رواج دهند، بلکه باید جایی پر از علاقه و توجه و مملو از آموزگارانی باشند که آموزش عشق به خویشتن، مثبت نگری، نسبت به کنجکاوی های طبیعی و اختیار زندگی خیش را داشتن، لااقل باید به اندازه هندسه، دستور زبان یا هر برنامه دیگری اهمیت داشته باشد که طبق سنت منحصراً در بخش پرورش عقلانی یا فرهنگی برنامه آموزشی قرار می گیرد. ممکن است با خود بگویید ولی چنین مدرسه مطلوبی که او می گوید در هیچ جای دنیا پیدا نشده و احتمالاً هرگز هم پیدا نخواهد شد. آن آموزگاران نامحدود چند تایی را به یاد می آورم، اما این مال خیلی وقت پیش است. صبر کنید. آن مدرسه مطلوبی که صحبتش را می کنیم در ذهن خود شماست. شما اکنون انسانی کامل هستید. هر کس که بوده و هر سنی که دارید به عنوان یک انسان کامل پا به این دنیا گذاشتید. خواه هنوز در مدرسه‌ای باشید یا نه، می توانید با شناسایی بیهودگی نشستن و نفرت داشتن از کاری که نظام در بچگی با شما کرده، از همین امروز شروع به محو آثار مخرب آموزش رسمی خیش نمایید. کاری که اکنون می توانید بکنید این است که اجازه ندهید اثرات آن تجربیات منفی اولیه بر شما ادامه یافته و از همین امروز بر آن آثار غلبه کنید و آن چند تن آموزگار نامحدود و نوع آموزشی را که ارائه می دادن به خاطر آورید. به خود خاطر نشان سازید که هنوز کودکی در درون شماست که از مشقات، شیوه های سو و محدودیت های تصنعی که نظام بر شما تحمیل کرده بود نجات یافته است. چون حالا آن کودک نجات یافته، از مزار و همچنین منافع آموزش رسمی آگاه است. در مقاومت بر ضد آن و اصرار بر آموختن به پیروی از کنجکاوی طبیعی خیش و در زمان مطلوب از همیشه قوی تر است. کودک می داند که شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید، فقط می توانید تصمیم بگیرید تا دیگر خیشتن را طبق تعلیمات گذشته آزار ندهید. اگر سعی کنید که دوباره آن کودک بوده و این بار فقط بگذارید به جای نقطه ضعف از موضع قدرت عمل کند، به شما خواهد آموخت که چگونه عواطف خود را رهبری و مستقلاً فکر کنید. سوالاتی را پرسیده و پاسخ گویید که به نظرتان مهم یا مجذوب کنندند تا بتوانید در هر شرایطی به نحوی مؤثر زندگی کرده فکر و احساس مثبت داشته باشید. آنگاه قادر خواهید بود بقیه عمر خود را با آموزشی حقیقی و شادمانه سر نمایید. سرچشمه جوانی در درون آدمی است. در اسطوره ها هست که جایی روی کره زمین چشمه یا برکه جادویی وجود دارد که آبش جوانی را بازگردانده و انسان را همیشه جوان نگه می دارد. اما عقل سلیم می گوید انسان آنقدر که فکر می کند جوان است و مادر بزرگ 80 ساله‌ای که ویژگی های کودک مانند خود را پرورش داده و می داند چگونه از آن لذت ببرد اساساً می تواند بسیار جوانتر، پرتحرکتر و سرزنده تر از جوان 25 ساله بیشوری باشد که برای رسیدن به بالاترین مرتبه کلاس خیش در مدرسه حقوق با مشقت نبرد کرده و با فلج عصبی و زخم معده احتمالی به سوی هدف مشارکت در یک تجارتخانه عمده در 10 یا 15 سال آینده و شاید تنفری عمیق از حیات پیش می رود. معنای واقعی افسانه های چشمه جوانی ممکن است اشاره به بیهودگی خرافی جستجوی جوانی گم شده در زیر صخره ها، در آن سوی کوهستان، در نوشیدن آب، در یک کوزه مواد آرایش، در یک استراحتگاه و خلاصه در هر چیزی خارج از وجود خیشتن باشد. ممکن است برای آن باشد که عقل سلیم شما به خاطرتان می آورد که میگوید یک چشمه نامحدود جوانی در درون خیش دارید که هر زمان و همیشه میتوانید با دوباره کودک شدن از آن استفاده کنید. 7 جاده به سوی چشمه. یک آواز مذهبی قدیمی میگوید 12 دروازه به شهر وجود دارد. راه‌های بسیار بیشتری به سوی چشمه جوانی موجود است. در واقع به بیشماری راه‌هایی که کودک درون شما می‌تواند تصور جستجوی آن را در طول حیات بکند، ولی 7 راه هست که ممکن است بخواهید برای شروع طی کنید. بخندید. کودک درون شما مثل همه کودکان دیگر دوست دارد بخندد و نزدیک مردمی باشد که می‌توانند بر خود و دیگران بخندند. کودکان به طور غریزی می‌دانند که هرچه خنده در زندگی بیشتر باشد بهتر است. از راه خود خارج می شوند تا بیشتر در کنار هر کس که آنها را خندانده و می تواند با لطیفه هایشان همراهی کند بمانند. به چیزهایی که بزرگسالان جدی همیشه عبوس و سرگرم جان کندن می گویند هیچ خنده‌دار نیست، به شدت می خندند. با آن لطیفه های ابلهانه و بچگانه مدارس ابتدایی حتی کسانی که یک حباب چراغ روی سرشان می گذارند گاهی اوقات به هیچ چیز می خندند، فقط از روی شادی محض و یا از این روی که غرایزشان میگویند حالا وقت خنده است. آیا آموزگارانی را که از کلاسشان به راستی لذت برده و بیشترین بهره آموزشی را میگرفتید به یاد دارید؟ همانهایی نبودند که خوشخلقی سرزنده‌ای داشته و کلاسشان کمتر از سایر کلاس‌ها حال و هوای خشک و عبوس داشت که سر به سر شما گذاشته یا راجع به تاریخ یا دیوانگی دستگاه کامپیوتر بانک که برای همه صاحبان سپرده چک‌های میلیون دلاری فرستاد داستان‌های مضحک می‌گفتند. آیا همان آموزگارانی نبودند که قادر بودند شما را یاری دهند تا خود چیز بیاموزید؟ همه ما به طور طبیعی در جستجوی شوخی و خنده هستیم، زیرا تنها درمان طبیعی است که برای محو افسردگی، رکود یا حتی وحشت همیشه در دسترس ما قرار دارد. خیلی ساده است. انسان نمیتواند در حین خنده افسرده، مضطرب یا عصبی باشد. یک خوشخویی سرزنده و 10ها بار خنده از ته قلب در روز بهترین ضمانت بر علیه اختلالات روانی و ناشادمانی است. به علاوه خنده مجانی است. نیازی به نسخه دکتر نداشته و نباید برای یافتن آن به داروخانه رفت. همه ما کسانی را می‌شناسیم که درباره آنها چنین می‌اندیشیم. مشکل اصلی او این است که خود را بیش از حد جدی می‌گیرید. اینها خشک‌ترین و سخت‌ترین افراد دور و بر هستند. نمی‌توانند به اشتباهات خود بخندند. در واقع به ندرت اشتباهات خود را می‌پذیرند. زیرا آنقدر نگران آینده شخص خیش هستند که از کوچکترین انحراف در برنامه‌های کنونی زندگی خود بیمناک بوده، هر استثنایی را نسبت به سلسله ارزش‌های جزمی خیش تغییر می‌کنند. تنها